میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یکه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف گاز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه نباید این خواهی بجرم من به سمر میشستم
نقد و نمایش
به نام خدا. سلام عزیزان، این هفته در برنامه نقد و نمایش شنونده نمایش هفت قسمتی با عنوان خانه افسون زده خواهید بود. خانه افسون زده عنوان رمانی است به قلم لویجی پیراندلو. پیراندلو نویسنده بزرگ ایتالیایی در سال 1867 میلادی در سیسیل چشم به جهان گشود. او تحصیلات خود را در دانشگاه‌های روم و وین به انجام رسانید. برای مدتی متصدی کرسی سبک‌شناسی در دانشسرای دختران روم بود. اولین اثرش به سال 1889 به نام درد مطبوع منتشر شد که مجموعه ای از اشعار بود تحت تأثیر شاعران فلورانسی قرن 15. دیری نگذشت که به سبک وریسم یا واقع‌گرایی محض گرایید که خود ترکیبی بود از مکتب رئالیسم و ناتورالیسم فرانسه و در سال 1892 مجموعه ای از داستانهای کوتاه او به نام عشقهای دلبستگی به این سبک منتشر شد. شهرت پیراندلو بیشتر با رمان مرحوم ماتیا پاسکال در سال 1904 شروع شد. در این رمان پیراندلو از مکتب وریسم روی برتافت و سبک شخصی عمیقی به وجود آورد که بیشتر جنبه روانشناسی داشت. او این سبک تازه را بزلگویی نامیده است و فرضیه‌اش را هم در مجموعه کوچکی به همین نام در سال 1908 منتشر ساخت. مهمترین آثار پیراندلو نمایشنامه‌های او هستند. وی در این نمایشنامه‌ها واقعیت زندگی را مجسم کرده است. یکی از نمایشنامه‌های او به نام شش شخصیت در جستجوی نویسنده در سال 1902 به صحنه آمد و موقعیتی درخشان حاصل کرد. تجربه‌های پیراندلو در درام بخشی از جنبش تئاتر ایتالیا بود. نقطه آغاز این جنبش قیام بر علیه تئاتر رمانتیک و اصلاح در تئاتر اروپا بود. درام رمانتیک در ایتالیا نفوذ عمیقی داشت و به همین خاطر قیام بر علیه آن بسیار مشکل می‌نمود. آغاز این قیام را می‌توان با تاریخ اجرای نمایشنامه‌ای از لویجی کیارلی با عنوان صورت و صورتک در سال 1914 همزمان دانست. قصد کیارلی رو کردن دست درام رمانتیک از طریق برداشتن نقاب اخلاقیات قراردادی از چهره آن بود و همینطور آشکار کردن شکل واقعی زندگی. اما حال و هوا و فضای کار او به کار واقع‌گراهای فرانسوی نمی‌مانست. او نمی‌خواست مثل آنها دقیقاً دستمایه‌های غیر رمانتیک را به کار گیرد. نمایشنامه کیارلی یک هجو، یک کاریکاتور گروتسک از درام رمانتیک بود. شخصیت‌های آن عروسک‌هایی بودند که با شدت و وحشیانه به سوی یک مقصود ریشخند آمیز و ضد رمانتیک رانده می‌شوند. این ماهیت عروسکی شخصیت‌ها که به کمدیا دلارته باز می‌گردد، عنصری اساسی در روش دراماتیک پیراندلو است. پیراندلو به عنوان یک مؤلف تئاتر معتقد بود که متن عنصر اساسی در تئاتر است و به همین خاطر رقیبی سرسخت برای کارگردان تئاتر به شمار می آید. از نظر او کارگردان می کوشد خطی را به نمایشنامه تحمیل کند تا از آن اجرایی بیافریند، ولی جوهر نمایش انگاره های او را به هم می ریزد و شخصیت ها سرانجام او را از صحنه بیرون می رانند. این تلقی ثابت و همیشگی پیران دلو از اجراست. او به متن اعتقاد دارد و برای او این نویسنده است که اجرا را رهبری می کند. نظر پیران دلو راجع به بازیگران این است که آنها باید به بدیه سازی تشویق شوند تا بتوانند بهترین راه به نمایش درآوردن متن را بیابند. اولین بخش از این مجموعه 7 قسمتی رو بشنوید.
خانه افسون زده بر اساس داستانی از لوئیجی پیراندلو، نوشته و تنظیم برای رادیو از عباس شادروان. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: سهیلا تیلاوی، عباس وفایی، عباس شادروان، حوا الهویی، مسعود زنوزی راد، علی اصغر دریایی، شهین علیزاده، نازنین مهیمنی، رویا فلاحی، امیر فرهانیا، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، علی میلانی، راضیه مومیوند، هرمز سیرتی، محمد حسن عشقیان، حبیب بختیاری، رضا مختاری، بهناز بستاندوست و با هنرمندی مهین نصری. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
خانم لای اون توری رو ببند، مگس کلافه بین کرد.
حالش به هم خورده، هوا خیلی گرمه. این آقای شما هم اینقدر سر شلوغه که معلوم نیست با این همه پرونده میخواد چیکار کنه.
اون کی درخواستشو نگرفته بیا.
شما هم برای هر کی از را میرسه دادنامه تایید میکنی. بشه این کار به آقای زمو خبر بدین، داره زور میشه. پس کی به کار مردم میرسه؟
آقای زمو از تو وقت نکردی یه فنجون قهوه با بیسکویت بخوره. این یعنی این که ایشون سرس مشغولن تا کار شما را بیوند.
برش کن خانم، چرا با این کارمند بیچاره دهن به دهن میشه؟
لطفاً یه نفر جاشو بده به این خانم.
آره
بده.
بیا اینجا بشین، من میرم بیرون یه سیگار میکنم.
آخه خدا رو شکر در اتاقشون باز شد.
خوش آمدین.
آقای زما کلافه شدی.
کمی حوصله داشته باشین خانم.
تو این گرما با این وضعیت آقای زما من
دارای شتاب زده مثل راه رفتنای تنده، آدم رو دیرتر به مقصد میرسونه.
خدا میدونه با این سرعت شما کی ما به مقصد برسیم.
من فقط نمیخوام کار شما سنبل بشه خانم، باید با حوصله به پرونده های شما رسیدگی کنم، وگرنه برای چی پیش من اومدی؟
سرتون خیلی شلوغه آقای زما.
هر کی شکایتی داره میتونه بره پیش یه وکیل دیگه. نوبت بعدی.
ببخشید آقای زمان، فرصت رسیدگی به موضوع دیگه ای داریم؟
اگه هنوزم کسی باقی مونده.
بله آقا، یه خانواده عجیب و غریب.
ولی من که اینجا دیگه پرونده و دادنامه بررسی نشده ندارم.
همین دیگه آقا، اینایی رو که میگم از صبح زود اومدن ولی دادخواست پر نکردن، میگن موضوع دعویشون اونقدر پیچیده است که قابل خلاصه کردن نیست و باید شفایی توضیح بده.
عجب پس چرا تا حالا بهشون نوبت ندادی؟
من کار خودم رو دقیق انجام دادم، ولی این اونا هستن که هی نوبت خودشون رو به دیگرون دادن تا بتونن فرصت بیشتری برای صحبت با شما داشته باشن.
به نظرم حق با توی که میگی عجب غریبن. خب من که حالا زیاد فرصت ندارم، با وجود این بگو بیان تا لاغل آشنا بشیم.
چشم آقا. لطفاً بفرمایید. ولی زیاد معطل نکنید، آقای زمو جلسه دارن.
سلام آقا.
سلام
آقای وکیل. سلام.
لطفاً درو ببندین و تشریف بیارین نزدیک میز.
چشم آقای وکیل.
بنده پیجی ریلی سرافین هستم آقای وکیل، همسرم
نارا. خسته نباشین آقا.
دخترم تینینا.
سلام.
از راشنایی تو خوشبختم. موضوع چیه؟
موضوع اینه آقای وکیل.
داستانهای باور نکردنی آقا.
اومدیم که
خیلی سخت و غیر انسان.
آدم کشی آقا، آدم کشی.
ماما.
بیانش با کلمات خیلی مشکل.
حتی برای من که با چشمای خودم دیدم. من دائم میشنده.
آقای وکیل خیلی به کمک شما نیاز دارم.
کمکمون کنین آقا، کمکمون کنین. بذار یکی یکی حرف بزنین. تینینا عزیزم، موضوع سوزندونی چینی یادت نره.
خواهش میکنم بذارید فقط من
حرف. بله خواهش به جایی کردن آقای
سرافین. پیچی ریلی سرافین.
بله درسته. خب آقای سرافین، خواهش میکنم به طور آروم و خیلی کوتاه منو در جریان باشید.
بله آقای وکیل، موضوع احضاری است. احضاریه درباره منزل مسکونی استجاری ما.
همه چیز روشن شده. خب این موضوع انقدر تکراریه و راه حل ساده داره که نیازی به این همه آشفتگی نیست.
کدوم موضوع آقای وکیل تکراریه؟
معلومه احضاریه. میخوان شما رو از محل سکونت اخراج کنن و برای شما نه امکان تخلیه است و نه میخوان اجاره رو زیاد کنین.
نه آقای وکیل، نه، ما الان 3 ماه خونه رو تخلیه کردیم.
تخلیه کردیم؟ پس یه احضاریه برای چی؟
خب مالک میخوان ما رو دوباره به اونجا برگردونه.
واقعا عجیبه. تو تمام سالهای تحصیلی آزمایشی هفهیم همه چیز در این ارتباط برعکس بود.
به جای این همه خنده به ما کمک کنیم ماما.
واقعا معذرت میخوام، یه شوک عصبی بوده. شنیدم شما از صبح زود توی نوبت بودین.
بله درست.
بنابراین دیدین که چقدر کار سر انداخته. خب کار زیاد خود به خود قوا رو تحلیل میبره و میتونه منجر به ضعف اعصاب بشه. البته من دچار این بیماری نیستم، ولی خب حرفای شما قوای عصبی مو تحریک کرد که نتیجهشون خنده عصبی شد که نباید به شما البته بر بخوره.
آقای وکیل، بله. یه خنده این همه توضیح نمیخواد. اگه توضیحی هم لازم باشه باید به علت پرخاشگری همسرم مارارو برگردیم. میدونید ما توی چند ماه گذشته انقدر زیر فشارهای عصبی بودیم که کارمون از خنده گذشته پرخاشجو شدیم.
ما بسیار آروم و متین به نظر میاییم.
بله آقای وکیل، ولی مارارو هم هیکلش چاقدر شده و هم از نظر اخلاقی تون مذاشته.
یه جری یعنی هیچ میفهمی چی داری میگی؟
مارارو تو هیچ دگران نباش، من خوب میدونم دارم چی میگم. بعد ببینی که از همه این گفته‌ها آقای وکیل علیه این آدم بدجنس استفاده میکنه.
راستی؟
آره عزیزم. آقای وکیل یه لحظه به تیکای عصبی چشم دخترم نگاه کنید. اصلا میتونید باور کنید تا چند ماه پیش چشمانی زیباتر آرامتر از چشمانی دلیلا در هیچ کجا پیدا
نمیشد.
بابا بسیار خوب، بسیار خوب، ولی من هنوز اصل قضیه برام روشن نیست.
چطور روشن نیست آقای وکیل؟ احضاریه برای برگردوندن ما به خونه ای که اگر گردنمونم بزنن دیگه اونجا بر نمیگردیم.
بفرمایین استناد مالک چی بوده؟
رفتار مطابق اجاره نامه و ادای خسارت.
خسارت چی؟
میگه ما خونش از اعتبار انداختیم.
واقعا سردر نمیارم. شما به میل خودتون خونه رو تخلیه کردین. حالا این بخش به استناد مفاد اجاره نامه ها قابل بررسیه، ولی از اعتبار انداختن خونه یه چیزی به ذهنم رسیدم، امیدوارم البته صحت نداشته باشه.
چی از ذهنتون گذشت آقا؟
ترسناکه.
آروم بچه آروم.
ببینید ببینید، وکیلم مثل کشیش اعتراف نیوش میمونه، بنابراین مطمئن باشین هر چی شما میگین پیش من محفوظ میمونه و توافق شما فقط از قسمت هایی برای دادرسی استفاده میکنیم. خلا با خیال آسوده بگی که احتمالاً تو این خانه معامله نامشروع صورت گرفته یا موضوعی نزدیک به این.
به هیچ رجای بکی، ما تاجر نیستیم که سر از معاملات نامشروع در بیاریم. زنم فقط کمی پول قرض میده، اونم البته با سود خیلی کم.
باور کنین آقا، قانون کلیسام تا این حد رو مشروع دونسته.
چرا فتمندانه میفهمم پس این موضوع هم منتفیه. اصلا اینقدر حاشیه میریم، لطفا موضوع اصلی رو که قراره با وکالت من پیگیری بشه تر کنیم.
بله. آقای گرانلا صاحب خونه ما میگه ما باید به خونه استیجاری برگردیم تا هم مهلت قید شده در اجاره نامه برسه و هم خونش اعتبار گذشته رو پیدا کنیم. ولی آقای وکیل ما توی اون خونه هزار بلا سرمون اومده که حتی فکرش تنمونو به نزده میندازه.
روی سینه سنی بکش. خدایا ما رو از شر نیروهای پلید محفوظ بدار. آمین. واقعا آقا شکنجه.
شکنجه برای آقای مکیل شکنجه. این کلمه بسیار مناسبی بود که از زبون این دختر بچه زده بیرون اومد. ما ماها بود که تو این خونه از دست مرگ زش میکشیده. آقای مکیل
از دست کی زش میکشیده؟
آقای مکیل گوشتونو بیارید جلو.
چرا گوشمو بیارم؟
خواهش میکنم گوشیدونو بیاری جلو.
بفهمه
آقای وکیل. از دست اروا.
چی؟
بله آقا اروا.
دخترم
ما بازه باش.
به نام پدر پسر روح القدس.
بفرمایی تو.
ببخشید آقای زنم.
توی این چه طرز در زدنه؟
من مثل همیشه آروم با پشت انگشتام دو تو زرده زدم.
آره خیلی خوب خیلی خوب، بفرمایید.
آقای لومبروزو اومدن میگن از دوستان شما هستن و میخوان شما رو ببینن.
لومبروزو؟ خدای من، ما فکر میکردیم اون مرده.
یا بزن بابا، من دارم صداهای میشنوم آزارم میده.
شما کمک لازم ندارید؟
نه چیزی نیست، جوه مختصر عصبی حاکم شده.
با آقای لومبروزو چی
میگه؟ بیرون باشن تا چند دقیقه دیگه کارم تموم میشه.
چشم بربان.
ولی آقای وکیل ما نوبتمون عقب انداختیم که موضوع رو به طور مفصل در وقت بیشتری با شما در میون بذاریم.
بله بسیار خوب خانواده محترم استرافین، همه چیز با مزه بود برای رفع خستگی من که بسیار عالی بود. اولم اشاره کردم که وقتم کمه، خیلی وقت خانواده منتظرن که من بهشون برسم و نهار صرف کنیم. حالا هم که شنیدین دوستی بیرون در منتظره که دلم برای هر چه زودتر دیدنش پر میکشه.
بله آقا شما حرفای ما رو باور نمی کنید.
ولی خواهش میکنم
گوش کنی.
ارواح خبیر،
ما اونا رو خودمون با چشمامون دیدیم. صداهاشون رو داره میشنویم.
ما در عذابیم آقای وکیل.
ببخشین، این حرفا بیشتر نشانه ناراحتی های روحی تا مستنداتی برای دادخواهی. بهتر بود به جای وکیل پیش روانشناس میرفتیم. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید.
ولی آقای وکیل ما رو احضار کردن.
تو خوب کاری کردن.
ببین کنار ببینم.
یعنی چه؟
نمیگین آقا این کمکیه که آلی جناب به اشخاص بیچار و زشت کشیده میکنم.
آقا آروم باش، آقای وکیلشون خودشون ندیدن حق دارن باور نکنن.
ولی آقای وکیل ما باید به کی قسم بخوریم که تو اون خونه ارواح وجود داره؟ ارواح؟
هیچ کسم این موضوع رو بهتر از ما نمیفهمه.
بسیار خوب، با وجودی که موضوع برام اصلا جدی نیست، ولی برای اثبات بی اساسی دادخواست شما حاضرم فردا هم شما رو ملاقات بکنم. خوب شد؟ ولی فراموش نکنید در هر صورت وکالت هزینه داره.
آقای وکیل، بله، شما به ما کمک کنید همه هزینه ها رو بپردازید.
روز بخیر، فردا میسپارم در فرصت مناسب شما رو به داخل دفتر هدایت کنم.
متشکرم آقا. اگه بخواید همین حالا یکی از همین علنگوهای طلا رو خدمتتون تقدیم می‌کنم.
فعلا نیازی نیست. خداحافظ تا فردا. بفرمایید.
خداحافظ.
نورت، ما همه غذاها رو خوردیم، پس غذای مخصوص تو کی حاضر میشه؟
دارم آمادش میکنم.
همش تقصیر من شد که بی وقت مزاحم شما شدم.
نه آقای لومبروزو، لورت عادت منو داره. منم وقتی مهمون ناخوندهی برامون میرسید دیگه اصلا به اون چه پخته بودم و آماده کرده بودم قناعت نمی کردم.
بفرمایین. گفتم زیاد طول نمی کشه. اینم یه اسپاگتی مخصوص برای یه مهمون مخصوص.
خیلی خجالتم میرین خانم زما.
والا بعد از این همه چیزای مفصلی که روی میز بود چیزای خوردن اسپاگتی داره.
من که باید حتما بخورم وگرنه زیر بار شرمندگی خورد میشم.
بفرمایین اینم بشقاب تازتون، پس معطل نکنین چون زما اینو میگه، ولی اول و آخر خودش که ته دیس رو در میاره.
لورت عزیزم، اگه اجازه بدی من از اسپاگتی صرف نظر میکنم.
چرا ماما؟
معلومه دست با خوردن نداره که.
نه زما، نه، من دیگه پا به سن گذاشتم، رعایت بعضی چیزا ضروریه.
من که امروز اینقدر کار کردم و حرفای جور با جور شنیدم شکمم شده اندازه تاغار، بخصوص ارواح تو سرم اظهار گرسنگی میکنن.
ارواح؟
آخه این کسایی که پیش من بودن میخوام من برای محاکمه یه ارواح به دادگاه برم. جدی میگم.
باید موضوع جالبی باشه. خوبه بعد از نهار جزئیاتشو بشنویم.
وقتی درباره یه ارواح میخواین حرف بزنین احتیاط کن.
چی؟ احتیاط؟ برای چی؟
چون واقعا اونا همه جا هستن.
منم با مامان موافقم. خانم زما دست شما درد نکنه. امیدوارم که نخواهیم که من بیشتر از این بخورم که در مرز انفجارم.
نوشه جان، وقتی بی مقدمه پای ارواح سر میز نهار باز میشه خب معلومه که دیگه اشتهایی برای کسی نمیمونه.
ولی عزیزم من قصد کور کردن اشتهای کسی رو نداشتم.
در هر صورت که شما هم دیگه میل به خوردن نداری قاشقتو آروم کنار بشقابت بذار عزیزم، اینطور پرتش نکن تو بشقاب.
تقصیر ارواح.
نه خیلی نه خیلی، مثل که امروز من به همه بدهکارم.
پاشو کمک کن میزو جمع کنی. ماما شما هم با آقای لومبروزو تو پذیرایی بشین تا مختصر گپی با هم بزنیم، قهوه آماده است.
بسیار خوب دخترم. آقای لومبروزو،
بله،
کمک میکنین صندلی چرخدار منو به طرف پذیرایی هدایت کنین؟
با کمال میل.
گفتین با نظر من درباره حیات ارواح موافقین؟
بله. به هر حال گاهی آدم در شرایطی قرار میگیره و اتفاقاتی رخ میده که فقط میتونه کار ارواح باشه.
لطفاً کمک کنین من روی این مبل بشینم.
بله البته. بفرمایید.
چرا اونجا نشستین؟ خواهش میکنم روی این مبل نزدیک من بشینیم.
جاش
آقای لومبروزو، شما خاطرات شخصی در این مورد دارین؟
تقریبا میتونم بگم بله. چطور مگه؟
من همیشه برای ارواح احترام قائلم، به همین دلیل شنیدن خاطرات شخصی افراد برام یک تفریح لذت بخشه.
نگاه شنیدم دارین هنوز از ارواح حرف میزنید.
بیا زومو بیا، باید برای تو هم جالب توجه باشه. بیا.
من توی خونه داستانای جالب و بدون حضور همسر عزیزم نمیتونم گوش بکنم. لورت، لورت،
دارم میام.
در حضور دو کارشناس و منتقد برنامه، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، اولین قسمت از نمایش خانه افسون زده رو شنیدیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. در مورد نویسنده این رمان گیراندلو خوشحال میشیم اگر برای ما کمی صحبت بفرمایید و بگید که جایگاه این نویسنده در بین دیگر نویسندگان معاصر جهان چگونه هست.
بله، از اسم لویجی گیراندلو مشخص هست که ایتالیایی باید باشه و اتفاقا از نواحی بسیار خاص ایتالیا هم شخصیتش بر اومده، از اون قسمتی که سیسیل میشناسیم و جزایری که هنوز مافیاش زبان زده خاص عام هست در کل دنیا و نشون میده که از یک فرهنگی که همچنان برخوردار از یک وضعیت غیر معمول هست و شاید بنا به اون تحلیلی که حالا در اروپا وجود داره قسمتی که غیر متمدن تر هست یا خوی وحشیانه تری دارن و در این حال اگر باز به سوابق دیرینه مردم ایتالیا که همان روم باستان هستن ارجاع بدیم و در قیاس با اون بخشی که حالا متمدن تر و معقول تر هستن مثل یونان باستان که سرچشمه این عقلانیت به شمار میاد، خب روم باستان همواره برخوردار از یک فرهنگ بیرونی تر بوده و در این حال اون خوی مردانه تر و به تعبیر بهتر اون خوی خشن تر در میانشون متجلی بوده و حالا این آدم هم برآمده از یک چنین فرهنگی هست اما خانخان مسیر متفاوت تری رو به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک نویسنده که داستان‌های کوتاه بسیار نوشته، چندین رمان داره و چندین نمایشنامه داره و اتفاقاً حال و هوای اولیه‌اش هم شاعرانه هست. بنابراین نشون میده که برآمده از یک جای خشن و به ظاهر غیر متمدن هست اما در واقع او رویه متفاوتی رو در پیش گرفته. در خانواده هم اگر او رو بخوایم دقیق‌تر ببینیم، پیش زمینه‌های خانواده خب معدنی داشتن یا